پیک نیمروزی. خانم کرمی سلام عرض میکنم.
سلام آقای گورفر، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، منتظریم.
سلامت باشین. متشکرم. همینطور سلام به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
نقره داغ شدن واحدهای تولیدی با قفس‌های جدید گازی.
به یک باره اعلام کردن که از اول فروردین گاز گران شده به ما 6 برابر. 620 میلیون تن به قرض گاز ما اضافه.
ولی با این اوصاف همه تعطیل شده.
کارگامو خاموش کردم. کارگامو فرستادم تو خونه و تعطیل.
مشتری مداری به سبک یک مدیر بانکی.
خانم مشتری ما بوده، هر گونه عملی هم در شعبه انجام داده باشه که خلاف مقررات و ضوابط باشه، میباید از ضابطه های قانونمند استفاده میکرد به شعبه ما و هیچ موقع نبایستی برخوردی به ایشک داشته باشه.
و جنگ دانش بنیان های ایرانی با شیطان آبی شمال. سنبل آبی که دیروز راهکار کارشناسان منابع طبیعی برای درمان تالاب بود، امروز خود بلای جانش شده و شده اصلی ترین عامل مرگش.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. اما همین ابتدای برنامه خدمت شما بگم که شماره پیامک ما 3610 هست. اگر شما هم نظری داشتین حتما با ما در میون بذارید. اما دوستی برای ما نوشته: من خودم یه آهن فروش هستم. قیمت ورق به نحوی بالا رفته که برخی قطعه‌سازها و مصرف کننده ها یا بستن یا وقت خودشون رو در مغازه هدر میدن. ببینید که چند تا خانوار کارگر به خاطر گرانی و بالا بودن قیمت ها بیکار شدن. البته ما قبل از این هم در خصوص گزارش‌های در همین خصوص یه گزارش‌هایی رو پخش کردیم و کارشناسان و حتی مسئولان سابق وزارت صنعت بورس کالا رو یکی از عوامل گرانی سه برابری فولاد نسبت به قیمت تمام شده می‌دونن که قیمت سایر کالاها رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده. دوستی گفته که حواله لاستیک دادن، رفتم از نماینده لاستیک بگیرم، نمیدن. راننده تریلی هستم. و شنونده دیگه ای برای ما نوشته: در مورد صادرات شیر خشک، نوعی خام فروشی هست و موجب بسته شدن کارخانجات لبنی شده، لطفاً پیگیری کنید. اما مدیران برخی واحدهای تولیدی در تماس با پیک نیمروزی گفتن قیمت گاز مصرفی اونها افزایش چند برابری داشته. مسئولان شرکت ملی گاز این موضوع رو به مصوبه مجلس مربوط دونستن، اما نمایندگان مجلس پاسخ میدن قانون بودجه هنوز اجرایی نشده و اگر هم اجرایی شده باشه افزایش نرخ گاز در حد 5-6 برابری نبوده که دولت اون رو اجرایی کرده. همکارم بلندیان گزارش میده.
از چند هفته از شروع سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نگذشته بود که آه از نهاد تولید کنندگان صنایع فلزی بلند شده. پیمانکاران شرکت صنایع ملی مس ایران مدعیان این ماه بدون اطلاع قبلی با قبض 6 برابری گاز نسبت به ماه پیش روبرو شدند.
به یک بار اعلام کردن که از اول فروردین گاز گران شده به ما 6 برابر. 620 میلیون تن به قرض گاز ما اضافه. یک گروه هست پالایشیا، یک گروه هست فلزیا، یک گروه هست فولادیا، یک گروه ما رو اومدن گفتن 4 جز 4 گروه اول اینا 6 برابر شده گاز. حالا این پول از کجا من تامین میکنم بخوام شکل گاز بدم؟
قرار گرفتن صنایع فلزی کوچک هم ردیف صنایع پتروشیمی، پالایشی و فولادی و افزایش چند برابری نرخ قبضهای گاز باعث شده که به گفته صاحبان این صنایع مهر تعطیلی بر کسب و کارشان نشانده شود. این در حالی است که تولیدات آنها صنایع مصر از واردات بی‌نیاز و از خروج ارز جلوگیری کرده.
کلاته که ما داریم تهیه میکنیم بهشون میدیم دیگه دست دلالی واسه کنده شد. قرازه ای که افتاده بود اون گوشه دنیا دوش خاک میخورد، اصلا کسی یادش نمی که این دوباره اومد تو چرخه تولید. ولی با این اوصاف همه تعطیل شد.
کارگامو خاموش کردم، کارگامو فرستادم تو خونه و تعطیل.
این در صورتی است که افزایش قیمت خوراک صنایع نظیر پتروشیمی و پالایشی در گذشته هم باعث افزایش قیمت محصولات این صنایع شده بود. با هر نوسان نرخ ارز باز هم این مشتری های داخلی هستند که ضرر میکنند و حالا با این افزایش قیمت گاز ای که با نرخ ارز سود خود را محاسبه نمی کنند دوچار ضرر و زیان می شوند. آقای مصری نماینده مجلس:
ما اینو گذاشته بودیم تو دستور، این اخباریه که به ما می رسه که هفته آینده از همه عوامل دعوت کنیم. حالا شما گازم که اشاره کردیم، ما گازم دعوت کنیم، برقم دعوت کنیم، ببینیم که این چه حمایت از تولیدیه، این چه رفع موانعیه. اینا دارن موانع جدید ایجاد میکنن.
پس از پیگیری های مکرر خبرنگار پیک از شرکت ملی گاز درباره علت این افزایش چند برابری به این پاسخ رسیدیم که این افزایش در بودجه 1400 لحاظ شده که به تصویب مجلس رسیده.
ما قانون بودجه را اعمال کردیم دیگه. قانون بودجه 1400 هم گفتن آقا مثلا صنایع اینقدر افزایش داشته باشه.
ولی جالب اینجاست که در صحبت با نمایندگان مجلس مشخص شد که اولا قانون بودجه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده.
باید در قانون بودجه دیده شده باشه که اونم هنوز ابلاغ نشده برای اجرا.
و دوم اینکه مصوبه مجلس برای افزایش 30% قیمت گاز بوده و نه 6 برابری که تولید کنندگان مطرح کردند. گرچه نمایندگان خانه ملت معتقد بودند علت این افزایش صادرات محصولات این صنایع و جلوگیری از رانت انرژی بوده و افزایش قیمت برای واقعی سازی قیمت انرژی اتفاق افتاده تا صادرات بر مبنای ارزش افزوده محصولات انجام شود نه بر مبنای صادرات انرژی ارزان. آقای ارکانی:
هر افزایشی یا هر افزایشی در درآمد شرکت گاز یا هر مجموعه دیگه یا هر افزایشی در ارزش و دریافتی ها این باید مستند به مجوزی باشه که در یکی از این در واقع بندهای تبصره های ماده واحد درج شده باشه. الان سوال اینه شرکت گاز کدوم ماده، کدوم تبصره و کدوم بند رو مستند این افزایش داره اعلام میکنه به شما بگه.
ولی در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا باید صنایع کوچک و بزرگ در یک ردیف قرار بگیرند و هیچ معیاری برای افزایش قیمت با توجه به میزان سود این صنایع در نظر گرفته نشود. صنایعی که درآمد آنها نه با ارز بلکه با نرخ مشخص پیمانکاری محاسبه میشود. آقای فیروزی:
پیمانکاری یعنی جزء شرکت‌های جزء هست. 379500 تومانش میره تو جیب شرکت مهر، 500 تک تومانیش میره تو جیب من به عنوان اجرت که من باید هزینه نیرو رو پرداخت کنم، هزینه گاز رو بدم، هزینه برق رو بدم، هزینه‌های جانبی رو بدم. اگر 800 تومان با شما رو خودم که به عنوان صاحبکار هستم و رفتم 5 میلیارد اونجا هزینه کردم، یه سایتی رو راه اندازی کردم.
بیشک صنعت موتور محرک اقتصاد هر کشور قلمداد می‌شود و بیشترین اشتغال و افزایش سطح درآمد ملی هر کشوری از راه تعدد و سوددهی صنایع کوچک می‌گذرد. ولی گویا در شرایط فعلی مشکلات بزرگ پیش پای صنایع کوچک کمتر به چشم آمده. ولی قطعاً افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید باعث افزایش قیمت محصول صنایع بزرگ و نابودی صنایع کوچک می شود.
خب، گزارشی بود در مورد افزایش نرخ چند برابری گاز برخی واحدهای تولیدی. شماره پیامک ما 3610. اما تصویری متاثر کننده از یک شعبه بانکی پخش شده که نشون میده مدیر یک شعبه بانک خانومی رو با خشونت به بیرون از شعبه میندازه و وقتی این خانم روی پله های شعبه میفته باز هم او رو مورد ضرب و شتم قرار میده. در این باره دقایقی پیش با آقای فرحی مدیر روابط عمومی بانک رفاه کارگران گفتگو کردیم، با هم بشنویم.
کلیپی توی فضای مجازی پخش شده که نشون میده که توی یکی از شعبه های بانک رفاه خانومی رو میزنن و از در بانک میندازن بیرون و آقایی هم این خانم رو لگد میزنه. میشه توضیح بفرمایید این موضوع چی هستش و چرا این فرد به خودش اجازه داده به یک مشتری همچین برخوردی رو داشته باشه؟
ما حقیقتاً حرفی برای گفتن بنده ندارم به عنوان حالا نماینده اطلاع رسانی بانک و مدیر روابط عمومی بابت این موضوع. فقط یه عذرخواهی بدهکاری به مردم، به هر شکل که این خانم مشتری ما بوده، هر گونه عملی هم در شعبه انجام داده باشه که خلاف مقررات و ضوابط باشه، میبایست از ضابطه های قانونمند استفاده میکرد به شعبه ما و هیچ موقع نبایستی برخوردی به این شکل داشته باشه. اما هیچ پاسخی ندادیم به جز اینکه عذرخواهی کنیم و بگیم که شرمندیم از مردم بابت جریه دار شدن احساساتشون. ولی جهت اطلاعتون حالا بدونید و شنونده آقا باشن، این کلیپ مربوط به الان نیست. 31/4/1399 بوده که همون موقع مرکز کلانتری منطقه اطلاع رسانی شده، اومدن صورت جلسه کردن، با طرفین مصاحبه شده، گفتگو شده، از طرف پلیس بررسی شده که حالا مقصر حادثه کیه. از طرفی هم همکار ما تنبیه شده و به او سزای عملش رسیده، یعنی به خاطر او بی احترامی و بی حرمتی که کرده بانک تنبیهش کرده. ولی بازم عرض میکنم مثلا ما هیچ حرفی برای گفتن از این بابت نداریم و میدونیم که شرمندیم از بابت رفتاری که با مشتریمون داشتیم.
خب صحبت‌های مدیر روابط عمومی بانک رفاه بود درباره ضرب و شتم یکی از مشتریان خانم این بانک. شماره پیامک ما 3610 است. اما سنبل آبی یکی از خطرات مهمیه که مناطقی از شمال کشور رو تهدید میکنه. در این باره شرکتی دانش‌بنیان وارد عمل شده و دستگاهی برای درو کردن این گیاهان هرس تولید کرده. همکارم نعمتی.
سنبل آبی گیاهی مهاجم با ظاهری زیبا و فریبنده که چند سالی است نفس تالاب بین المللی انزلی را تنگ کرده. این گونه مهاجم که به اهریمن سبز معروف شده وقتی وارد اکوسیستم آبی می شود ظرف دو هفته رشد کرده و دو برابر می شود.
به صورت تصاعدی رشد میکنه و باعث میشه در برابر سایر زیستمندان آبی شرایط رشد بهتری داشته باشه و فضای رقابتی رو از اونها سلب کنه و خودش کل سرتاسر تالاب یا اون اکوسیستم آبی رو فرا بگیره و در حقیقت سایر زیستمندان آبی رو با چالش نور خود یا کمبود اکسیژن روبرو کنه و برای همین بهش در حقیقت شیطان با لقب داده.
سالهاست که تالاب بین‌المللی انزلی با فرسایش خاک، ورود گسترده رسوبات، انتقال فاضلاب به تالاب، تعیین نشدن حقابه زیست محیطی و ورود پسماندهای شناور دست و پنجه نرم می‌کرده و سنبل آبی که دیروز راهکار کارشناسان منابع طبیعی برای درمان تالاب بود، امروز خود بلای جانش شده و شده اصلی‌ترین عامل مرگش.
یه جنگ بیولوژیکی به نظر من که این گیاه با تحت عنوان یه گیاه تزیینی وارد کشور شده ولی عملا اومده تمام آبادان‌ها و تالاب‌های کشور یه جوری درگیر شدن و داره اکوسیستم این تالاب و آبادان‌ها رو از بین می‌بره.
به تازگی اما خبر رسیده که این بار نوشدارو پیش از مرگ تالاب رسیده و گویا با ساخت دستگاه دروگر سنبل آبی مشکلات تالاب هم در حال درو شدن و مقابله فیزیکی و مکانیکی با این گونه مهاجم سرعت در حال انجامه. ارسلان زار، استاندار گیلان و رئیس کمیته مدیریت احیای تالاب انزلی.
جمع‌آوری گیاه مهاجم غیر بومی سنبل آبی یکی از بهترین روش‌های جمع‌آوری استفاده از ماشین دروگر یا به عبارتی شناور دروگر سنبل آبی بود.
مهندسان ایرانی 6 ماه دستگاه دروگر سنبل آبی را با هزینه کمتر از نصف قیمت مشابه خارجیش ساختند. امیر رستگاری، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان صنایع دریایی.
حدود 12500 نفر ساعت کار برده و برای ساخت اون 1500 فعالیت اجرایی تعریف شد. تمامی قطعات و المان‌های اصلی نظیر سامانه رانش، سامانه کانوایر، سامانه انتقال قدرت، سیستم‌های کنترلی الحمدلله همگی داخلی است و بومی است و حدود 5 شرکت دانش‌بنیان هم با مجموعه ما همکاری کردن برای تولید اقلام داخل این شناور. آمادگی داریم در سایزها و مقیاس‌های بالاتر و بزرگتر این شناور را تولید کنیم.
کارشناس صنایع دریایی درباره عملکرد دستگاه دروگر سنبل آبی گفته:
عملاً یه شناور خانم نعمتی، خب
بله.
ولی شما هر جسمی داخل آب بذارید، خب اگه شناور قابلیت شناوری داشته باشه یه بخشش داخل آب میره دیگه. خب آب بندان هامون یکی از معضلاتی که داره، خب میزان سطح آبمون خیلی کمه. عملا آب پر شناور باید یه جوری طراحی میشد که تو 20 سانتی هم بتونه، اگه یه جایی 20 سانت آب داشته باشه این دستگاه دروگر قادر باشه که بره اونجا هم درو کنه. بنابراین همه این موارد در نظر گرفته شده.
آنطور که گفته شده مهمترین چالش پس از جمع‌آوری سنبل آبی پایشون و رودخانه ها و تالاب ها باید مجدداً بررسی بشن تا هر جا ریشه ای از این گیاه دیده شد جمع آوری بشه. ساسان کفایی، مدیر کل محیط زیست گیلان:
آقای مهندس، حالا با ساخت این دستگاه دروگر چقدر مشکل حل میشه از تالاب؟
رصد، بایش و کنترل باید دائم باشه. وقتی شما با یک گونه مهاجم گیاهی اینچنین سر و کار دارید که سرعت رشد خیلی خیلی زیادی داره.
کفایی البته از اجرای یک طرح 7 ساله برای نجات تالاب انزلی که از سال گذشته کلید خورد خبر داده و گفته عوامل مختلفی حیات این زیست بوم ارزشمند رو به خطر انداخته که عزم ما برای حیات دوباره تالاب جزم است.
خب به طبع باید کار به صورت مداوم انجام بشه با استفاده از نیروهای مردمی، جایی که حالا قابلیت کار اجرایی هست توسط NGO ها، توسط مردم، توسط خود محیط‌بانای ما که حالا به صورت دائم انجام میشه، جاهایی هم که لازم هست از دستگاه استفاده میشه، یک کار تلفیقی در حقیقت هست.
بدون شک پایش مستمر و منظم پهنه‌های آبی از سوی متولیان در گل نشدن آب تالاب بین‌المللی انزلی بسیار مؤثر خواهد بود. پهنه آبی که معیشت بسیاری از مردم این منطقه به آن گره خورده.
خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
سلام، با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 29. بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی جمعیت، قوه مجریه موظف است تا در جهت فرهنگسازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب اقدامات لازم را انجام دهد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 7، ب ماده 9، جیم ماده 13، دال ماده 1. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 28 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 28 گزینه جیم یعنی ماده شماره 6 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
شما یک کلمه بگید
راجع به فساد در رسانه ملی به این راحتی تهمت و اتهام به رئیس جمهور
زده. اصلا قانون اساسی خواسته که رئیس جمهور در یه مواردی تدارکاتچی باشه. مسئولیت گریز هست، مسئولیت به عهده نمیگیره.
گفته می شود رئیس جمهور باید تدارکاتی باشه، نه نباید باشه.
یعنی باید بتونه اصلا... به مجلس تکلیف کنه که
نه،
شما این قانون رو
بس نه مستقیما نماینده مجلس به استاندار میگه که اگه اینو بذاری ما وزیرتو میکشونیم مجلس. من گلم از آقای رئیس جمهور اینه که شما اگر موانع داری چرا موانع رو شفاف به مردم نمیگی؟
فرق نداریم دستگیر کنی به خاطر اختلاس، چون رئیس جمهور و معاون اول خوششون نمیاد.
اینا در دولتی که شما حامیش بودی خود گرفتن صداتون در نیامد.
هر چی آدم فاسد دیگران خواستن برخورد کنن ایشون نذاشت.
نه این مشکل چرخه گوشته، هر کی بره توش چیزی در میاد. چون عزت آورد در مملکت شما ازش نداری.
خیلی خواهش می‌کنم که ببخشید،
من راحت صحبت نمی‌کنم.
عایز من یه اتهام نیست، اینه واقعیت.
کارا که اون صورت گرفته بعضی موقع با 20 سالم نمیشه حلش کنی.
شما نمیتونید تقصیر شکست برجام بنزید گردن رهبری.
معاون اجرایی خیلی فرق داره با دستیار دیگه.
هیچ کس حق نداره به رئیس جمهور توهین کنه، ولی رئیس جمهور حق داره به همه توهین کنه.
رو در رو تا انتخابات در ایران امروز رادیو ایران، شنبه تا سه شنبه ساعت 11:30 دقیقه، پخش همزمان تصویری از تارنمای رادیو ایران و کارافزار ایران صدا.
اصل 113، اصل 122، اصل 140، اصل 130 بخونید.
تصویب شد. کتاب قانون
اصل 134 روم قانون اساسی. ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیئت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
قانون اساسی میثاق ملی.
هزاران عالم، پژوهشگر، فقیه، فیلسوف تربیت بشوند در حوزه‌های علمیه خواهران، این چه حرکت عظیمی خواهد بود.
پژوهش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی 1400-1401 در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی با شیوه‌های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری از تاریخ 25 بهمن ماه آغاز شد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
نگین نام‌آوران ایران زمین. وقتی دارمان رفت تا با فلسفه غرب آشنا شود، ابتدا به فراگیری زبان لاتین اهتمام ورزید تا بتواند از منابع اصلی و متون اولیه بهره‌مند شود. او فلسفه و حکمت اسلامی را به خوبی می‌دانست، زیرا در ایران سالها در حوزه و دانشگاه به تحصیل پرداخته و دامنه شناختش از اسلام و معارف آن گسترده و عمیق بود. پس از آن که مدتی را در دانشگاه‌های آلمان به تحقیق و انجام کارهای علمی گذراند، متوجه شد که اساتید آنجا با دین اسلام آشنایی اجمالی دارند اما شناختی از مذهب شیعه ندارند. پس به ایران آمد و بیش از 4000 عنوان کتاب را از کتابخانه‌های مختلف فراهم آورد و آن را به بخش شرق شناسی دانشگاه کلن منتقل کرد تا بدین سان کتابخانه معارف شیعی در آن دانشگاه پایه‌گذاری شود. این اقدام دکتر عبدالجواد فلاطوری به همراه سایر خدمات او در جهت معرفی مذهب شیعه و فرهنگ ایران نزد دانشمندان مغرب زمین ارج نهاده شد و تا سالیان مدید مورد توجه آنها قرار گرفت.
من یه دفعه در تهران دیدمش، گفتم خب کجا زندگی میکنی؟ میدونستم که خونه داره، خانوادهش خانواده بازاری بودن. گفت تو مسجد مجد زندگی میکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه آشانتور آمولی سه نوبت برای امامت جماعت میاد اونجا، خب من قبل از نماز بعد از نماز فرصت پیدا میکنم که ازش استفاده بکنم و او هم خوشحال میشه که من یه همچین جدیتی دارم.
عبدالجواد فلاطوری در سال 1304 در شهر اصفهان به دنیا آمد. او از نوادگان حکیم نامی ملا اسماعیل خاجویی بود. فلاطوری پس از اتمام دوره متوسطه در اصفهان برای تحصیل علوم دینی به مشهد رفت و ضمن تحصیل علوم دینی به درجه اجتهاد نائل آمد. پس از آن به تهران آمد و در محضر استادان به نام فلسفه چون میرزا مهدی آشتیانی و میرزا محمد علی شاه آبادی به تحصیل پرداخت. وی همچنین از دانشکده الهیات دانشگاه تهران مدرک کارشناسی در رشته فلسفه را دریافت نمود و برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. فلاطوری مدرک دکترای فلسفه را از دانشگاه بن آلمان دریافت کرد و سپس در دانشگاه‌های مختلف آلمان به تدریس و تحقیق پرداخت. او با راه اندازی بخش معارف شیعه کتابخانه شرق شناسی دانشگاه کلن و نیز تربیت شاگردانی در این حوزه به معرفی فرهنگ غنی اسلام، مذهب شیعه و تمدن ایران در اروپا کمک شایانی نمود. این استاد پرآوازه سرانجام در سال 1375 به دیار باقی شتافت و پس از انتقال پیکرش از آلمان به ایران در قبرستان تخت فولاد اصفهان و در کنار آرامگاه عالم نامی حاج آقا رحیم ارباب آرام گرفت.
یه مطلبی رو از مرحوم حضرت آیت الله معتمدی نقل کنم. ایشون فرمودن آقای فلاطوری مریضی گرفته بود، تو خونه افتاده بود، یه جوانی بود 10-17 ساله، ایشون تو خونه افتاده بود، مریض بود. هرچه گفتن در نزدیکی منزل شما آیت الله خادمی دارن عقاید میگن. به اصرار نزدیکان رفت، میگن مرحوم آقای معتمدی میفرمودن یه جلسه که رفت در اون جلسه آیت الله خادمی به قدری علاقمند شد که اومد وارد حوزه شد، تا درس خارج، حتی عکس معممه ایشون هم هست، درس خارج حوزه، بعدن رفت قم، حتی از آقای معتمدی میفرمودن کتاب از دست ایشون تو حال راه رفتنم دیگه رها نمیشد.
دکتر عبدالجواد فلاطوری با اجرای طرح اصلاح کتابهای درسی مدارس آلمان در مورد آموزش و عرضه اسلام به دانش آموزان دبستان و دبیرستانی، خدمت شایانی را در جهت شناساندن اسلام به نسل جوان در آلمان و اروپا انجام داد. انجام این کار بزرگ سالهای زیادی زمان برد و سرانجام در سال 1994 میلادی به پایان رسید.
تأسیس دانشکده معارف اسلامی در سال 1991 در کشور آلمان از دیگر خدمات علمی و اثرگذار دکتر فلاطوری در نشر معارف اسلامی و شیعی در اروپا بود.
مراسم نکوداشت دکتر عبدالجواد فلاطوری توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1386 برگزار شد.
نگین گزارش.
سلام میگم به شما شنوندگان ارزشمند رادیو سراسری ایران، هر جا هستید انشاءالله در صحت و عافیت. امروز در میدان فلسطین مراسم اعتراضی در جهت محکومیت حملات اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، مسجد الاقصی و نوار غزه برقرار هست. میخوام با یکی از هموطنانی که نوشته ایو به زبان عبری در دستشون دارن، البته ترجمه این نوشته هم هست، هم کلام بشم. ابتدا بذارید صحبت و مقدمه حرفای ایشون رو بشنویم و بعد راجع به این نوشته صحبت می‌کنیم. قربان، سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. ما امروز اومدیم اینجا که برای اینکه نظر خودمون رو اعلام کنیم درباره پشتیبانی و یاری مردم مظلوم غزه و فلسطین و تمام مظلومان جهان، و این سیره شهدای ما بوده، سیره امام خمینی بوده، سیره رهبر معظم انقلاب بوده که با تبعیت از قرآن همیشه پشتیبان مظلوم و همیشه دشمن ظالم باشه. و در این راه هم که نزدیک به 500,000 تا شهید داده تا به انقلاب اسلامی، و ما هم در پیروی از خون همه اون شهدا امروز اومدیم تا اعلام کنیم که هر لحظه آماده ایم که همه جوره جهاد بزرگی برای آزادی فلسطین انجام بدیم، با انشالله با اذن رهبر عزیز.
ماشاءالله، شما دیگه نیازمند هیچ سوالی نبودین، خودتون توضیحات رو ارائه دادید. نوشته ای که در پلاکارت دستتون گرفتی زبان عبری داره، اینو ترجمه فارسی شو برای شنونده.
خبرنگار اسرائیلی هست به نام آقای آیدی کوهن، و ایشون خیلی قبل از اینکه حملات غزه شروع بشه و حملات مقاومت به اسرائیل شروع بشه، سیتای مختلفی در تخریب جبهه انقلاب جمهوری اسلامی و محور مقاومت میزد، ولی از روزی که دجیل‌های اسلام داره بر سرشون میباره هیچ توییتی ازش صادر نشده، و ما اینو به تمسخر گرفتیم و بهش گفتیم که آیدی کوهن احمق، شما گفتید ایران نمیتواند انتقام شهید فخری‌زاده را بگیرد، الان کجا پنهان شده ای؟ و اینو به زبان عبری توییتش روی این مقوا نوشته.
انشالله که در کارهاتون موفق باشید. متشکرم از شما و همه کسانی که همراه.
ممنونم، خداحافظ.
شنوندگان گرامی، متشکرم بابت همراهی این گزارش.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 15 و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ممنون و سپاس.